قوت میگم.
در خدمت خواهش میکنم.
سلامت باشین و همینطور سلام میکنم به شنوندگان عزیزی که همراه پیک نیمروزی هستین. لطفاً حدود 15 دقیقه با ما همراه باشین.
نصف معلومه توضیح کردن همه غریبه دی همه غربونه دی نه مدیریتی دی نه هیچ نه.
برای به درک حاصل کردن نخست وزیر شاه شاپور بختیار به پاریس میرن و هرچند اون عملیات انجام نمیشه در مرحله اول اثبات میشه ولی ایشون در فرانسه بازداشت میشن.
وضعیت کرونا تو شهرستان دستور قرمز هست و ما هم اون محدودیت هایی که متناسب با رنگ قرمز هست توی شهرستان داریم اعمال.
خب خیلی متشکرم که همراه پیک نیمروزی هستین. زلزله 5.6 ریشتری سیسخت در استان کهگیلویه و بویراحمد موجب تخریب واحدهای مردم شده. در این باره هم‌اکنون ارتباط تلفنی ما با آقای کلانتری استاندار کهگیلویه و بویراحمد برقرار شده. آقای کلانتری سلام، روز شما بخیر، به پیک نیمروزی خوش اومدید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سکار خانم کرمی، من خدمت شما همکاران عزیز پر تلاشتون، آنچه همکارانتون در مرکز دنا و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و خدا قوت دارم در خدمتتون.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما. آقای کلانتری، توی این روزها هوا خیلی سرد شده و طبیعتاً مشکلات افرادی که خونه هاشون تخریب شده واقعاً قابل توصیف نیست. الان شما آماری دارین که چند خانوار با خانه هاشون قابل سکونت نیستن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب حادثه تلخی بود، آرامش و آرامش و مردم در کمتر از چند ثانیه به هم ریخت. داشته‌های مادیشون، خونه‌هاشون، امکاناتشون از دستشون رفت. خیلی سریع عملیات امداد و نجات و اسکان اضطراری شروع شد. من الان به گذشته بر نمیگردم، از امروز به بعد رو میخوام خدمت شما بگم. ما تا الان آخرین آماری که وارد سامانه کردیم واسه خودمون یه آمار قطعیه، بیش از 1200 منزل در شهر سیسخت و روستا شهرستان دنا، اینا از نگاه کارشناسی در دست تخریبی هستن، باید بازسازی بشن و قریب 3000 واحد هم به تعمیرات نیاز دارن. موضوع بعد اینه که با دستوری که جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم دادن که خیلی تأکید کردن در اولین جلسه دولت مصوبت کردن کار بازسازی رو و دستور دادن حداکثر تا پایان تیر ما باید خونه ها اعداس بشه و مردم در منازلشون انشالله ساکن بشن. این موضوع باعث شد ما ستاد بازسازی را سریع تشکیل بدیم. البته ملاحظات وضعیت شیوع بیماری کرونا را داشتیم، ما شعب متعددی واسه مراجعه مردم جهت تکمیل پرونده تشکیل دادیم و از طریق پیامک سامانه‌ای مردم را دعوت میکنیم که ازدحامی شکل نگیرد، خدای نکرده بیماری گسترش پیدا نکنه و مردم هم معطل نشن. این کار رو عملا ما از دیروز شروع کردیم. به محض اینکه پرونده ثبت میشه، سیستمی با هماهنگی بانک قسط اول مبلغ 200 میلیون ریال کمک بلاعوض اسکان موقت به حساب خسارت دیده واریز میشه. یکی از کارهای خیلی خوبی بود که دولت محترم انعام داشتن و کار آبادبرداری هم همزمان الان شروع شده. امروز یکی از روزهای پرکار ما بود. ما توفیق داشتیم خدمت جناب آقای دکتر اوحدی معاون محترم رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید امور ایثارگران کشور بودیم. ایشون هم دیداری با ایثارگران استان داشتند، ادای احترام کردند به مقام شامخ شهیدان با اهداء گل و قرائت فاتحه و همچنین دیدار با خانواده های شهید و جانباز آزاده خسارت دیده در شهر سیسخت و گفتگو و برنامه‌ای که واسه مسائل اونها داشتن. آقای دکتر مختصر اجرایی فرمان حضرت امام تشریف آوردن و ایشون هم برنامه‌هایی دارن.
بله آقای کلانتری، با توجه به سرمای هوا امکان سکونت مردم در شادور وجود نداره. تا دیروز گفته شده بود که هیچ کانکسی به مناطق زلزله زده ارسال نشده، آیا این علت خاصی داشته؟
ببینید، از اول ما همون شب حادثه ساعت 22:05 دقیقه شکل گرفته.
بله،
ما کمتر از 35 تا 40 دقیقه تو شهر سیسخت بودیم و همون شب اسکان اضطراری اردوگاه دایر کردیم.
بله،
همین مردم خسارت دیده که خونه‌هاشون تخریب شدن وارد اردوگاه و اسکان اضطراری نشدن. علتش محبت و عاطفه و صمیمیتی که بین مردم این استان و مناطق این چنینی وجود داره، تمام کسانی که خونه هاشون سالم بود، چه در شهر چه در روستا و چه در شهر یاسوج و اطراف، اقوام و بستگانشون در منازلشون ساکن کردن.
درسته.
و نسبت جابجایی اقوام کرد. علت اصلی این که اردوگاه شکل نگرفت و چادرها برپا نشدن اینه، بر این اساس رضا از اون بابت با همکاری خوب مردم عزیز ما این نگرانی تقریبا برطرف شده. اما ما کار توزیع چادر و اقوام انجام دادیم و هر
کانکسی آقای کلانتری
بله از کارم خدمت جناب عالی، این مبلغی که دولت میده واسه اسکان موقت در اختیار خود شهرونده. میتونه خونه فامیلش باشه، میتونه خونه اجاره کنه، میتونه زیر چادر باشه، میتونه کانس تهیه کنه. این یک هدیه بلاعوضی است.
خب الان که در حال حاضر بله آقای کلانتری، الان که در حال حاضر نمیتونن اونا خودشون احتمالاً تهیه کنن و نمیتونن تو چادر زندگی کنن.
از کدام از همون روز اول مردم زیر چادر نرفتن، در منازل اقوامشون سکنا گزیدن. من این که توضیح دارم خدمت شما، از این بابت با قول معروف در سطح شهر شما اگه الان بیاید شهر رو دور بزنید هیچ گونه اردوگاه یا چادری نمیبینید. علتش هم از اینه که خود مردم با واسطه وصلت ها و فامیلی ها و قرابت ها و روابط عاطفی که دارن، همه کسانی که خونه هاشون سالمه یا در خود شهر یا سوج مرکز استان شرایط رو فراهم کردن که هیچ کسی به قول معروف در جلوی سرما نمونه.
البته آقای کلانتری با توجه به شرایط امروز که کرونا هم حکم فرما هست، نمیشه که واقعا توی خونه های همدیگه خیلی تجمع بالا بره.
ما ببین، ما هم اردوگاه چادری و هم اردوگاه کانکسی رو تشکیل دادیم. کانکس هم مقداری هم ستاد اجرایی فرمان امام هم ناتا در اختیار ما. مشکل اردوگاه کانکسی یا اردوگاه چادری نداریم،
یعنی به دلخواه خودشون رفتن توی خونه های
اختیار. بله با انتخاب خودشون، با اختیار خودشون. مثلا ما اون وظیفه مونه، بنده و همه همکارانم هم که همه شرایط
سلامت باشید
فراهم بکنیم.
البته آقای کلانتری میبخشین، یه سری از ویدیو پخش شده که مردم خیلی راضی نبودن از این شرایطی که حالا کانکس براشون فراهم باشه یا چادر یا همچین امکاناتی.
متوجه نه چی، یعنی بعد چی میخواد؟
آره یه سری ویدیو بوده گلایه کردن. آره گلایه کردن که
مردم 5-6 شب پیش در یک فضای بسیار آرام ام با صفا در کنار همدیگه خانواده ها بودن، در حال در یک آسایش و آرامش و امنیت همه چیز به هم ریخته در چند ثانیه و الان میخوان سریع به اون وضع قبلشون برگردن. مهمترین دغدغه مردم خونه شونه.
درست.
و دولت هم جلسه فوق‌العاده اولین جلسه گرفته و مصوب کرده و آقای رئیس جمهور هم دستور داده حد اکثر تا پایان تیر ماه خونه‌های مردم باید
درسته.
الان تمام تلاش و همت ما اینه، ما
انشاءالله که اینطور باشه.
و نهادها هم این کمک رو میخواییم. به قول معروف قرار نیست این مردم بمونن در اردوگاه یا چادر.
بله.
یا مثلا زمستان دیگه بیاد.
خیلی از شما مشکرم آقای کلانتری.
سریع باید این جمع بشه و انشاءالله با کمک همت مردم همراهی شما. ممنونیم از شما.
انشاءالله به شما خداقوت میگم و به شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. اما شماره پیامک ما 30610 هست. از شما مردم عزیز سیسخت هم انتظار داریم که مشکلات خودتون رو با ما در میون بذارید.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای
مجازی، آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
خب یکی از دوستان ما برای ما پیامک زده که چرا در طرح فراخوان گازسوز کردن وانت بارها نسبت به نصب حفاظ روی مخزن اقدام نمی کنن. حتما باید اتفاق ناگواری بیفته و تعدادی جان خودشون رو از دست بدن بعدش اقدام کنن. یکی از قهرمانان ورزشی و صاحب مدال‌های جهانی با ارسال ویدئویی مدعی شده که به علت نبود شغل مجبور به رفتگری در دزبول شده. در این باره با فرماندار دزبول گفتگو کردیم.
الان کرونا تو شهر شما چطوره وضعیتش؟
خب طبق اعلامی که ستاد ملی کرونا داشتن، وضعیت کرونا تو شهرستان دستور قرمز هست و ما هم اون محدودیت هایی که متناسب با رنگ قرمز هست توی شهرستان داریم اعمال میکنیم.
ورود اتوبوس توی شهر شما ممنوع شده، درسته؟
بله بله، ما کلی جاده های مبادی ورودی شهرستان رو کلن مسدود کردیم، فقط دو تا از معابر باز هست و اون هم با برای کسایی که تردد ضروری دارن و با کارت ملی انجام میشه.
یعنی محدودیتایی که گذاشتی در این حد هست، یا محدودیت دیگه‌ای هم اعمال کردی؟
ما محدودیتایی که مشاغل گروه 2 3 و 4 ما کلا فعالیتشون تعطیل شده، هر گونه تردد برای پلاک‌های بومی از ساعت 21 شب به بعد ممنوع و جریمه میشن، برای پلاک‌های غیر بومی از ساعت 4 صبح تا ساعت 21 هم ما در اصل این محدودیت رو داریم، پلاک‌های غیر بومی هم جریمه میشن. تیم‌های نظارتی ما متشکل از صنوف و وزارت بهداشت و در اصل اون تیمی که تشکیلش از بازرسی خود فرمانداری مدام در حال گشت هستن که نظارت می‌کنن در اجرای این پروتکل‌ها.
آقای فرماندهی، گفته شده بود که گروهی از اینا رو از واسه می اومدن گواهینامه سلامتشون رو به جعل شده می آوردن، این تا چند روز صحت داره؟
ولی من در جریان این گواهی سلامت و این موضوع که فرمایش کردید نیستم. کجا می اومدن؟
وقتی وارد رستوران می‌خواستن بشن گواهی سلامت می آوردن.
نه، ما گواهی سلامت کسی برای ما نمی آورده. ما کلن تردد ورود و خروج پلاک های غیر بومی و افرادی که غیر از شهرستان هستن اجازه ورود به شهرستان نمی دیم.
یعنی اون در مورد این که می گفتن یعنی که کرونا دارن ندارن که مداری که نشون
نه.
بدن که
اون یک نرم افزار ماسک هست که در به ادارات و اینا نصب میشه که با ارائه کد ملی مشخص میشه که ایشون قبلا تست داده، اگر مبتلا بوده توی سامانه هست و اینا، اون که در به ادارات ربطی به ورود و خروج به شهرستان نداره.
خب، گفتگویی بود با فرماندار دسفول درباره کرونا در این شهرستان. البته در مورد قهرمان ورزشی هم به ما گفتن که این قهرمان مدرک پایینی داشته و ما شغل دیگه‌ای متناسب برای ایشون نداشتیم، چرا که قهرمانان دیگه‌ای هم هستن که شغل اونها برای اونها مناسب نیستش. شماره پیامک ما 30610 هست. متأسفانه با خبر شدیم که انیس نقاش، یکی از مبارزان مشهور جبهه مقاومت به علت کرونا، فوت کرده. انیس نقاش سالهای سال در زندانهای فرانسه زندگی کرد، اون هم بعد از اینکه برای گرفتن انتقام مردم ایران از نخست وزیر شاه به محل سکونت بختیار حمله کرد. گزارشی بشنوید در این باره.
بسیاری از مردم ایران چهره این مبارز لبنانی را اولین بار چند سال پیش در یک شبکه تلویزیونی دیدند.
برای بینندگانی که نمیدونن آقای انیس نقاش تو زندان چه کار میکرده در فرانسه، آقای نقاش یک سال پس از انقلاب پیروزی انقلاب اسلامی ایران برای یک عملیاتی عازم پاریس میشن و هرچند اون عملیات انجام نمیشه در مرحله اول متوقف میشه، ولی ایشون در فرانسه بازداشت میشن.
انیس نقاش کهنه سرباز عرصه دفاع از فلسطین در این سالها در نقش پژوهشگر رسانه‌ای نقش مهمی را در حمایت از جنبش‌های مردمی و مقابله با جریان رسانه‌ای نظام سلطه ایفا کرد. یکی از آخرین پیام‌هایش که همین چند هفته پیش منتشر شد، مبارزان بحرین را وعده به پیروزی نزدیک داده بود.
كل التحايا ونقول انما النصر صبر ساعه.
پس از تحمل صبر اینک دیگر نوبت پیروزی است و شما ملت بحرین ان شاء الله در روزهای آینده و ماهای آینده پیروز خواهید شد، زیرا تحولات بزرگی در منطقه ما تنها به نفع ملت ها در جریان، یکی از این ملت ها هم ملت بزرگ بحرینه.
عماد مغنیه مشهور به حاج رضوان از مؤثرترین فرماندهان مقاومت، زمانی که نوجوانی بیش نبود نخستین بار سراغ انیس نقاش می رود تا اصول مبارزه را از او بیاموزد.
اون زمان لبنان تو جنگ داخلی بود و اومد یک نفر به من معرفی کرد، نفر جوان سنش 15 سال 16 سال هنوز مؤدب، این توی خودش معرفی کردی. من یک روح مؤمن هستم، زمانی که رفتم تو بابلان اونجا درس می دادم بهشون، رغم از که سنش خیلی جوانتر از بقیه، خیلی جدیتر از بقیه، یعنی همشی میاد که میگن خودش جدداشت میکردی، بعدا وقتی استراحت دوستانشون که همه این گروه های مؤمنین به هم جمع میکنید مجدداً مطالعه میکردی.
انیس نقاش معتقد بود این روزها باید منتظر باشیم که اسرائیلی ها چمدان های خود را ببندند.
یبقى اسرائیل فی حیره.
اسرائیل به بحران پایانی خودش نزدیک شده و سخنان سید حسن نصرالله درباره این که اسرائیلی ها رو میبیند که چمدانهایشان را برای سفر میبندند مسئله تعجب آوری نیست، زیرا با بحران های متعدد روبرو هستند و اگه جنگ ویرانگر برای اونها رخ بده شاهد ایجاد چنین شرایطی خواهیم.
وزارت امور خارجه در پیام تسلیت خود انیس نقاش را حلقه وصل انقلابیون ایران با مبارزین جبهه مقاومت اسلامی چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن توصیف کرده است.
خب خیلی متشکرم که همراه ما بودین. شماره پیامک ما 3610. روزتون خوش و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشند و مهربان. سلام میکنیم خدمت شما همراهان عزیز شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر سه‌شنبه پنجم اسفند ماه شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله. 11 رجب هست و ما بخش دوم برنامه های رادیو معارف را از این ساعت تقدیم حضورتون میکنیم انشاءالله تا ساعت 10 شب. من مصطفی اسماعیلی در خدمت شما خواهم بود به اتفاق دوستان خوبم آقای سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، آقای امید روحی صدا بردار و آقای جلال شاه محمدی هماهنگی پخش. امیدوارم با برنامه هایی که براتون در نظر گرفته شده ما را همراهی کنید و انشاءالله راهنمایی هم بفرمایید و اگر نکته و پیشنهادی داشتید حتما با روابط عمومی رادیو معارف یا روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. ایام ماه رجب و اعیاد رجبیه رو خدمتتون تبریک و تهنیت عرض میکنم و عرض میکنم اولین برنامه‌ای که در این بخش میشنوید برنامه فقه پویا هست با موضوع روش شناسی اجتهاد. 15:30 زلال تاریخ پخش میشه و حجت الاسلام جباری بررسی میفرمایند تاریخ صدر اسلام را از نگاه شیعه. حجت الاسلام المسلمین استاد محمدی پاسخ گفتن به سوالات اعتقادی شما عزیزان در برنامه پرسمان اعتقادی که ساعت 16 پخش میشه. 16:55 قسمت سوم از روایت کتاب دختر شینا رو در برنامه روایت کتاب تقدیمتون میکنیم. تا 17:10 که دوستانم با برنامه زنده به رنگ خدا خدمتون میرسن. در این برنامه انشاءالله به استقبال از آن مغرب به افق قم هم میریم. در ساعت 18:15 ملتمس دعای خیرتون هستیم. غروب آفتاب به افق قم ساعت 17:57 است. پس از اون زبزم احکام پخش میشه و بعد از اون هم کلام امام رو تقدیمتون میکنیم. بعد از خبرهای جهان اسلام که ساعت 19 پخش میشه مسابقه کتابخانی یار مهربان تقدیم شما عزیزان خواهد شد و انشاءالله بعد از اون هم برنامه بشارت رو پخش میکنیم که در این برنامه حجت الاسلام احمد غلامعلی به بررسی مباحث مهدوی میپردازند. ساعت 20 راز سرنوشت پخش میشه که در این برنامه استاد فاضلی هیدجی به بررسی زندگی اصحاب و معاصران امام موسی کاظم علیه السلام میپردازند. ساعت 20:30 مجموعه نمایشه باغ تماشا رو تقدیمتون میکنیم که اختصاص داره به قسمت دوم از نمایش کودک اما پهلوان. 25:55 کلام ناب رو میشنویم با سخنان شهید آیت الله صدوقی رحمت الله علیه و بعد از خبرهای معارفه ساعت 21 هم برنامه زنده گفتگوی 21 پخش میشه. در پایان این بخش هم ساعت 21:30 برنامه نسیم وصل رو تقدیم شما گرامیان میکنیم که اختصاص داره به پخش دعای توسل و انشاءالله توفیق پیدا کنیم و اتفاق زمزمه کنیم این دعا رو. باز هم ملتمس دعای خیرتون هستیم. عرض میکنم نیمه شب شهری امشب هم به افق قم ساعت 23:38 هست و هنگام اذان صبح فردا به افق قم ساعت 5:19. بسیار سپاسگزارم از انتخاب و همراهیتون. انشاءالله عصر زمستون خوبی رو سپری میکنید در این سه شنبه و همراه ما هستید با برنامه‌های مورد علاقتون. 14:50 دقیقه هست. فقه پویا با موضوع روش شناسی اجتهاد به مدت 38 دقیقه تقدیمتون میشه.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فقه به تن جوشن کن، و از عالم فقه به تن جوشن کن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود می‌فرستیم به پیشگاه پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی و خاندان بزرگوار ایشان. سلام به شما خوبان شنوندگان رادیو معارف که هم اکنون برنامه فقه پویا را همراهی می‌فرمایید. مدت هاست با حضور اساتید محترم و کارشناسان بزرگوار، محققان و مؤلفان ارجمند، آیت الله ابوالقاسم علی دوست و جناب آقای دکتر محمود حکمت نیا در خصوص روش شناسی اجتهاد بحث و گفتگو میکنیم و مطالب دقیق و کارشناسی شده این عزیزان رو در خصوص این موضوع میشنویم. در این مجال هم توفیق داریم در خدمت این بزرگواران هستیم. حضرت آیت الله علی دوست، خدمت حضرت علی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم محضر همکار گرامیم جناب دکتر اکبر نیا، همکاران شما و شنوندگان گرامی.
خواهش میکنم. جناب دکتر محمود حکمت نیا، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی، هم کارشناس عزیز این فرصت ما هستند که خدمت ایشون هم سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم خدمت حضرت عالی استاد گرانقدر و جلیل القدر جناب آقای علی دوست و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام دارم، در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. در خصوص روش شناسی اجتهاد یک سوالی رو در فرصت قبل مطرح کردیم که پاسخ دو کارشناس برنامه در خصوص این مسئله محتوای مباحث برنامه قبل ما رو تشکیل میداد که مطالب مربوط به این موضوع ناتمام مونده. در این مجال هم میخوام از محضرشون بهره مند بشیم. سوال ما این بود که خب فقهای محترم در فتاوایی که در موضوعات مختلف مطرح میکنن با هم اختلاف نظر دارن، این اختلاف ارتباطش با روش شناسی اجتهاد چی میتونه باشه؟ فرمودن در پاسخ به اجمال، حالا من اشاره میکنم که روش شناسی اجتهاد مبتنی بر اختلاف فتوای فقها هست، منتها نه هر اختلافی، بلکه اختلافی که مولد روش هست، که خب این یک توضیح نیاز داره با مثالها که جناب استاد علی دوست و همینطور مکمل مباحث جناب استاد حکمت نیا در فرصت قبل بهش اشاره کردن. من تقاضا میکنم از محضر آیت الله علی دوست که مطالبشون رو در تکمیل مباحث مربوط به این پرسش اساسی ارائه بفرمایند.
البته من عرض کنم اون چه که در ارتباط با این سوال خوب مطرح میشه در این برنامه با توجه به ظرفیت برنامه است.
بله.
وگرنه کسی بخواد یک اطلاع خوبی پیدا بکنه باید بیشتر در یه فرصت بیشتری بحث رو دنبال کنه. و خب به اقتضای کتابی که ما نوشتیم روش شناسی اجتهاد، اونجا من خیلی پردامنه به این بحث پرداختم و از خداوند یزدان پاک میخوام که توفیق بده که انشالله این کتاب چاپ بشه و فکر میکنم در این ارتباط بحثای زیادی رو مطرح کرده است.
بله.
اما راجع به حالا در حد همین برنامه که اشاره کردید، ببینید چجور عرض بکنم که حساس کنم مخاطبان رو، من واقعش به فقط به همین قصد عرض میکنم. من وقتی این بحث رو وارد شدم شاید مثلا ده ها ساعت وقت من رو اشغال میکرد که ببینم اولا اختلافات کجاست.
بله.
یک، و این اختلافات کدام باعث شده که دو تا روش در استنباط به وجود بیاد و کدام باعث نشده. اشاره هم کردیم در برنامه گذشته که اینجا ها نمیشه دیوار چین هم گذاشت بینش، چون ادبیات تولید شده نداره، واقعا سخته. ببینید، من به این نتیجه رسیدم که ما در اجتهاد، در فرایند اجتهاد، دو کلان اختلاف داریم، دو ابر اختلاف داریم. کلان اختلاف اول اختلاف فقیهان هست در منابع استنباط، کلان اختلاف دوم در مدیریت ادله، وقتی ادله با هم تعارض میکنن و ناهمسو میشن. البته نمیخوام بگم همه اختلافات به این دو کلان مسئله برمیگرده، ولی میخوام عرض کنم بسیاری از اختلافات از اینجا نشأت میگیره. من چند تا مثال میزنم که شنوندگان مطلب رو بهتر برسن. ببینید، وقتی یک فقیهی رفتار امامان شیعه رو باهاش معامله سنت میکنه، با فقیهی که بر اثر باورهای کلامی عصمت رو فقط برای پیامبر منحصر میکنه، فقیهان سنی، خب اینجا دو تا فضا باز میشه: فضای توسعه سنت به امامان شیعه و معامله سند کردن با کلمات معصومین، و انحصار سنت حجت به سنت پیامبر اعظم عظیم الشان. خب شما حساب کنید چه فضایی درست میکنه در نظام استنباط. یا من مثال شیعه و سنی زدم، بیان در خود درون مثلا مذهب امامیه، وقتی یک فقیهی معتقد است ما در استنباط باید به طور اتمیک، آیه به آیه، روایت به روایت استنباط کنیم، حالا هر چی شد، مثلا اگر 500 روایت داریم در بحث خانواده، بریم خدمت این 500 تا روایت به اقتضای مفاد هر روایتی فتوا بدیم، بعدم ممکنه 500 تا گزاره تحت عنوان کتاب نکاح، کتاب طلاق، کتاب زهار، کتاب ایلا، کتاب لعان در بیاد. اما فقیهی که معتقد نه، شریعت مطهر در بخش کلان خانواده نظام داره، سیستم داره، و لذا باید این مجموعه نصوص رو در اون نظام و سیستم دید، یا مقاصد داره، باید در کنار مقاصد دید. اینجاست که روش ها فرق میکنه. یه روش میشه روش استنباط اتمیک غیر سیستمی، یه روش میشه روش استنباط سیستمی، یه روش میشه با عنایت به نصوص مبین مقاصد، یه روش بدون توجه به نصوص مبین مقاصد. ببینید، این جور بحثاس که روش ها رو مختلف میکنه. لذا میتونیم بگیم فلانی این روشو داره، مقابلش فلانی اون روشو داره. من در برنامه گذاشته گفتم بگیم فلانی امر رو ظاهر در وجوب میدونه، دیگری میگه مشترکه، این درست نمیکنه سیستم روش رو. اما وقتی تو سرد ادله، به تعبیر عرب ها شمارش ادله میریم، اختلاف در ادله پیدا میشه، طبیعتا اختلاف در روش ها پیدا میشه. لذا روش اخباری و اصولی، روش قیاسگرا و غیر قیاسگرا، روشی که از نصوص وارد در موارد خرد به کلان قاعده میرسه، به قاعده میرسه، با روشی که نمیرسه، روشی که معتقد فقاهت باید با مقارنه با فقاهت اهل تسنن باشه، با روشی که میگه ما نیاز به مقارنه نداریم، اگر مقارنه مزاحم نباشد شرط نیست، خب اینا متفاوت میشه. تازه این مثالی که جناب آقای موسوی جان من تا الان زدم همه در اون کلان مسئله اوله، یعنی اختلاف در منابع
من.
اما گاهی وقتا ما منابعمون رو چیدیم، به منابع رسیدیم، تازه میام تو ناهمسویی های عدله، تعارض عدله
بله.
که خب حالا چجوری باید عدله رو با هم جمع کنیم، مدیریت کنیم؟ اگر قرآن و سنت، اگر سنت و سنت، اگر اجماع و قرآن تعارض کردن، اگر روایات با هم تعارض کردن، چه کار باید کرد؟ اونجا هم ما روش های مختلف رو میبینیم.